أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و طهارت خاصه انسان بعد از تجاوز او از طهارت بدن و روح و سر به مقدار تحقق او به حق تعالی و اهتزاء او به تجلی ذاتی حق سبحانه هست. حجاب راه تویی حافظ، از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. آخرین مرحله این بخش طهارت باطن را که بعد از طهارت بدن و روح و سر مطرح می فرمایند، تعبیر می فرمان به طهارت خاصه انسان. سرش هم اینه که اون مسئله سر مربوط به غیر انسان هم میشه، یا اونچه که در مرحله روح هست مربوط به غیر انسان هم میشه، یا اونچه که در مرتبه خیاله. اما این یکی که دیگه برای شخص تجلیات ذاتی حاصل بشه، این مربوط به وجود انسان. طهارت بدن مراتب داشت که تعبیر به طهارت ظاهره می شود و طهارت باطنه هم اون اعلا درجهش اون طهارت روح بود و طهارت سر. ما این طهارت خاصه انسان که یه مخصوص به این حقیقت هست اینه که به مقدار تحققش به حق تعالی که متحقق به حق میشه، در آن صورت براش طهارت خاصه انسانی پیش میاد که حظ او و اختزا و اختفای او به تجلی ذاتی حق میشه که دیگه در مقام تجلی ذاتی حق گم میشه. یک تعبیری معدوم میشه، هیچ میشه. در مراد از عدم و هیچ هم نه به معنای عدم در مقابل وجود، بلکه اختفاء در وجود، مخفی شدن در وجوده که دیگه وحدت حقیقی وجود حاصل بشه. جلی ها هم دارن باب 19 دفتر دل مربوط به تجلیاته که به بسم الله الرحمن الرحیم است. تجلی ها چو سرسر تا نسیم است، تجلیاتی که انسان در اون تجلیات حالا یا در خواب یا بیداریم با اشکال، با صور، با مثال ارتباط داشته باشه، اونها تجلیات نسیمی که تجلیات سباکه، اما تجلی باشه که هیچ گونه توش مثال نباشه، شکل نباشه، تجلیات سرسره، مانند باد سرسر رو میمونه، باد تند بسیار شدید، طوفان مانند که گرنه برگ کاهی رو بگیره و این برگ کاه هیچ از خودش خبر نداشته باشه که این باد او رو به کجا میبره. در قصیده لامیه دیوان، قصیده شقشقیه، اونجا استقام دو سه تا از تجلیات ذاتیه که برای خودشون دست داد اشاره فرمودن، در یکی از اونها دارن که دو ماهی داشتم درد نفاسه، اون تجلی ذاتی که وارد میشه در اون حال هیچ شخص اصلا توجه نداره، مطلقا بی توجه محض میشه و چه بسا در اون تجلیات ذاتی خطراتی هم پیش بیاد. اینه که این از اون موارد یا حذرکم الله نفسه است که خداوند می فرماد که دیگه این یکی را یه مقداری بترسید چون براتون سنگین میشه. روی پیغمبر که اون جان به اون از بسعت بود، وقتی تجلیات ذاتی حاصل میشد دیگه می گفتن آقا تب می کرد، مریض می شد، یک معنی تب می کرد. و داره تو روایات هست تو اون تجلیات ذاتی دیگه جبرئیل مطرح نیست، فرشته مطرح نیست، پای فرشته برداشته می شه. اون در هنگام تجلیات اگر حتی جبرئیل هم واسطه بشه بازم سباکه، بازم برای شخص تحملش آسونه، راحت داره. ولی در تجلیات ذاتی هیچ کس واسطه نیست، مستقیما حق خودشه و طوری هم هست که شخص مطلقا بیخبر محضه. اون تا مراتب البته محفوظه، جلی ذاتی برای پیغمبر اکرم مطابق با شأنیت وجودی ایشونه و برای انبیای عظام مطابق با خود اونهاست، برای غیر ائمه و انبیا پیغمبر اکرم مطابق با شخصیت وجودی اونهاست. تجلیات ذاتی شخص را نیست میکنه، دیگه مختفی میشه، طوری که در سیده شقشقیه دارن که همه از دست شاد و اون شده است، شاد شده اول یعنی رفت، همه از دست شد و نه همه چیز از دست رفت، همه از دست شد و اون شده است، انا و انت و هو چیز از دست میره، انا من، انت، تو، هو و او، اینا همه همون خود او میشه. انا و انت و هو و هو شده است، من و تو و ایشون همه اون میشه. حالا اینا رو لحاظ شرح دفتر دل حالا تو چیز آوردین زیل باب 19 هم آوردین که تجلیات بی مثال و تجلیات با مثال، اونجایی که پیغمبر می فرماد که من جبرئیل را مشاهده کردم که 600 تا بال داشت، معلومه که تجلیه با مثاله، تجلیه ذاتی این مرتبهش نیست. ما اونجایی که فرماد که وقتی قرآن با حروف مقطعه نازل می شود پای جبرئیل هم دیگه تو کار نبود، از دور صدا آغاز می شود الف لام میم و کشیده می شود با چه حال خاصی، و وقتی که به انتها می رسید کل اون سوره بر جان پیغمبر تنزل می‌یافت. اینا میشد تجلیات ذاتیشون. الف لام میم باز میشد، میشد 257 آیه سوره بقره. طباطبایی رحمت الله علیه از این تجلیات ذاتی داشتن، اونجوری که عرض کردم البته مراتب محفوظ، شخصیت پیغمبر، ائمه مطابق با خودشون، اینا مطابق با خودشون که سال 47 الان هست، 77 دیگه، 30 سال قبل مرحوم علامه طباطبایی از آقا میپرسیدم که شما تجلیات ذاتی هم داری؟ ایشون از بعضی از حالاتشون بهشون فرمودن، جناب علامه فرمود همین ها رو میگم تجلیات ذاتی. اونی که در رساله صد کلمه می فرمان که الفاظ عباراتی که در خواب به انسان یا بیداری می دن، از خواب بیدار شده و جمله‌ای بر زمان می ران، اینا تعبیر میشه به حادیث برزخی، اینا وظیفه دارن که بگن که این حدیث برزخیه تا اشتباه نشه بین احادیث برزخی با حدیث اصطلاحی که ما معمولا میخونیم. مثل این که استاد می فرمودن یه روز صبحی رفتم منزل مرحوم آیت الله قروی، بعد این پیرمرد میگه که شما این جمله رو، حدیثی چیزی جایی پیدا کردید، دیدید چیه؟ گفت که الامام اصله دائم و نسله دائم، که امام اصل امام دائمیه و نسل امام هم دائمیه. رو می فرمودم بهشون عرض کردم نه من تا حالا همچین جمله رو به عنوان حدیثی روایتی چیزی نه جایی ندیدی. چطور مگه شما؟ گفت نمیدونم، صبح از خواب بیدار شدم، همینجور به محض این که همین بیدار شدم دیدم که زبونم اینجوری هی میگه الامام اصله دائم و نسله دائم، معلوم بود حدیث برزخی. اینا هست باز تجلیات با مثال، چون توش عبارات مطرحه، اشکال و صور مطرحه. حالا نفس اینها را در عالم مثلا خواب مجرد دیگه، حالا خواب بیداری دیگه، ما اصطلاحمون شده خواب بیداری، بلا نفس مجرده، نه خواب داره نه بیداری در مقابل خواب، بلکه هوشیاری مطلق نفس، هیچگاه از خودش غافل نمیشه، یک لحظه نفس از خودش غافل نمیشه. در دروس معرفت نفس جلد دو برد سندیم که یه جایی ادله‌ای که نقل میشه، مرحوم آقای شعرانی علیه الرحمه میفرمان که نفس گاهی برش غفلت حاصل میشه، و در جای دیگر داشتیم که نفس هیچگاه ولو برای یک لحظه هم از خودش غافل نمیشه. بعد خب ظاهرم بین این دو تا حرف تعارض دیگه، آقای شعرانی میفرمان که غافل میشه و هست آقا میفرمان خیر یه لحظه هم غافل نمیشه. بعد اونجا به عرض سندیم که تعارض نیست، تعارض نیست، مراتب وجودی نفس که بررسی بشه، نفس در مرتبه پایین که با بدن هست، در این شأنش، در این شؤونش، اینجا چرا، اما در شؤون وجودی ما فوقش نه، که دیگه مقام خیالش، فهمش، عقلش، روحش، سرش، در اون مراتب نه. منتها اینجا بحث خیلی مهمی داره که باید فرق بین علم بسیط و علم مرکب را از هم دیگر تفکیک کرد، فرقشون رو گذاشت، که حالا بحث دیگر داره. از اینی که در تجلیات با مثال دیگه مثلا بساط نفس رو جمع می کنن، شخص برداشته میشه. نه ایشون برداشته میشه، تمام عالم برداشته میشه. اون دولت هو محکم برپا میشه، اون سلطنت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تجلی میکنه که قیامت برپا میشه برای شخص. در حقیقت یکی از بطون و یکی از اسرار معانی قیامت همین قیامت به معنای تجلیات ذاتیه، که خب برای همه ما بعد از خروج از این نشأه تحقق پیدا میکنه، اما برای اوحدی تک تک مردان الهی همینجا محقق میشه. نیاز ندارن که اونجا برن. مثل این که در مورد کمل از اولیاء الله فرمودن که اونها شعور، ادراک، فهم تمام این موجودات رو در همین جا ادراک میکنن، ماها اونجا باید بریم ادراک. اونجا میریم ببینیم که بله سنگ شعور داشت، چوب شعور داشت، زمین با شعور بود، آفتاب با شعور بود، همه یک پارچه حیاتون تفور، یک پارچه حیات تفور، اینطور موج میزنه بالاخره حیات. موج میزنه حیات در نظام عالم. یک پارچه شعور، آگاهی، ادراک محض. علیزا جناب امام سجاد میبینید که در صحیفه سجادیه در وداع با ماه مبارک رمضان ای سلام میکنه، سلام میکنه، السلام علیک، السلام علیک، سلام میکنه به ماه، به زمان، به امتداد زمانی، با این که زمان را آیون در اینجا مطابق با این نشه میفرمایند که جز به موجودات بسیار ضعیف الوجوده، خیلی وجودش ضعیف، همینی که وجودش ضعیفه رو آقا سلام میکنه، سلام بر تو، سلام بر تو، سلام بر تو. آمیر جواد آقا در رساله شریف اقبال و اعمال و سنهشون که معروف به رساله اقباله، الان چاک شده به صورت فارسی به نام المراقبات، اونجا داره که سلام کردن امام سجاد به ماه رمضان این حقیقیه، نه این که مجازی باشه. حالا مثل این که ما یه امامزاده میریم دست رو در دیوار میکشیم و رو رو به طرف قبر میکنیم، میگیم السلام علیک، السلام علیک، بعدم خوب از کنارش رد میشه و در سر نمازم شبان روز تشهد میخونیم 10 رکعت نماز، تقریبا تشهد میشه دیگه، مثلا 10 تا تشهد میخونیم تقریبا، در این 10 تا 5 تا تشهدش سلام داره، 5 تا 3 تا سلام میدیم، 15 تا سلام میدیم. خب نه خیال میکنیم سلام ما سلام شده، نه جوابی هم میگیریم. السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته، تمام شده رفت. حالا بعد هم دیگه بگیم خب حالا پیغمبر که مرحوم شد 1400 سال قبل تموم شد رفت، لکه اینجوری شد چرا خطاب بهش می فرمایید که السلام علیک؟ سینگه الان سر خیابون به هم دیگه می رسیم ایم آقا سلام علیکم، این سلام علیکم باید به کسی خطاب می کنیم دیگه، سلام بر شما جناب علی، میبینی که الان دارم میبینمت اینطوری. ولی اینا را سید مهدی بحرالعلوم معنا میکنه که یکی وقتی سلام میدم جناب رسول الله جلوی چشم من تمثل داره، خدمت آقا سلام عرض میکنم و جواب سلامم که واجبه به اینها شأنشون اجل از این که جواب رو ندم و جواب ما رو هم میدم. اینا را سید مهدی بحرالعلوم معنا میکنه که یکی وقتی سلام میدم جناب رسول الله جلوی چشم من تمثل داره، خدمت آقا سلام عرض میکنم و جواب سلام هم که واجبه به اینها، شأنشون اجل از این که جواب رو ندن و جواب ما رو هم میدن. ولی این هم یه چیزیه که خب کملین اینها رو میابن. متاسفانه ما هم که عادت کردیم که بگیم که خب حالا بالاخره تک تک مردان هستن، خب ما چه ربطی داره، ما حالا همینجوری سلام میدیم، هرچی شد شد، نشدم نشد. از اینه که همونطوری که آخرت عالم شعوره، ان الاخرت ان دار الاخرت لهی الحیوان، ان دار الاخرت لهی الحیوان، که دار آخرت و خانه آخرت یک پارچه حیوانه، حیوان یعنی حیات دار، یک پارچه حیات محضه. بعد منتها در دنیا میگیم این دار نه حیوان نیست، فقط در بین این موجودات اینجایی ها یک گروه را اسمشون رو گذاشتیم حیوان، حیوان که حیوان، حیوان کیان؟ این هایی هستن که دو قسمن، یا حیوان ناطق هستن، جانور گویا هستن، حرف میزنن، نصف حالا اسمشون گذاشتن در منطق انسان، یا جانوری هستن که گویا نیستن، حرف موزون و کلام مضبوط ندارن، شیه میکشن، قوغلی قوغو میگن، مثل بلبل چهچه میزنن و مثل حیوانات دیگر دیگر کدوم یه صدایی هم دارن، اونا رو میگیم حیوانات غیر ناطق، غیر گویا. خب فقط همین یه دوتا گروه هست، یه طایفه به نام حیوان، اینا حیوانن، ما بقیه چی؟ اونا دیگه نه، جماد چی، نبات چی، اینا شعور دارن، آگاهی دارن؟ نه، زمین، آسمون، کرات، این همه افلاک، دوائر، آفتاب، ما، ستارگان، کهکشون ها، بی نهایت، چقدر جماد داری؟ تعداد جماد خیلی بالا هستی که مگه نبات چقدره؟ مگه حیوان چقدره؟ مگه انسان چقدره تعدادشو؟ جماد خیلی وسیع دیگه، تمام کرات و آسمون ها همه رو میگیره دیگه جماد. و اینا شعور دارن، آگاهی دارن؟ نه، اینا دیگه بی شعورن، بی ادره، بی علمن، بی ادراکن، بی چی ندارن. از این دار دنیا می شود یک دار بی شعور، دار بی ادراک، خانه بی فهم، خانه بی فهم، واقعا خانه بی شعوره. حالا من و شما یه مقداری تعبد شرعی و بالاخره میگه مسلمون هستیم، دین ما گفت که اینها روز قیامت شهادت میدن، بعد میگیم خب شهادت یه طوری هست که باید شاهد ببینه، باید بفهمه، باید ادراک داشته باشه. سیگه دو نفر با هم دیگر دعوا دارن و یکی زده با سنگ سر دیگری رو شکنده، این سنگم پرت شده رفته تو بلون دره مثلا، بعد برن محکمه میگن که آقا شاهد بیارید، بعد این آقا میگه من شهود که ندارم، کسی اونجا که نبود، ایشون سر منو زده، ولی اون سنگی که به کله من خورده من میرم اون سنگو میارم. ایشون میگه خب آقا سنگ شهود نداره که، سنگ که نمیتونه شهادت بده که، چون شهادت مترتبه بر اینه که شاهد بفهمه و ببینه و بدونه و شعور داشته باشین که شعور نداره که شما سنگ میارید چیه. اون چوبی که به کله من زده چوب رو میگیرم میارم، حالا فوقشم یک کسی بگه اون سنگ خونیه، میگه خب حالا خونیه چه بسا زده باشم به یه حیوانی مثلا، شما نزده باشین که دلیل نیست که. ایشون زبونم که نداره بگه آه بله این من بودم که خوردم و این خونیم که الان تن منه به خاطر اون شکستگی سر آغازی بعد میگیم بیشعوره، ولی قرآن ظاهرش، حالا باطنش، معنایش، حقیقتش چی باشه بحث دیگر. قرآن میگه که همین سنگ خودش شهادت میده که بله این آقایی هم چی کاری رو کرد. اینو ما که باید مثلا بفهمیم بعد از انقطاع از این بدن که ازش تعبیر میکنیم به موت و مرگ طبیعی، ما بعد از اون میفهمیم. ولی کمل از اولیاء الله میگن نه، همین الان هست. جناب مرحوم صدر متعالی حقا بحث مبسوطی رو مطرح میکنه که شعور، تسبیح مترتبه بر شعور، شعور باشه که تسبیح کنه. و میفرماید چرا؟ برای من مکاشفه حاصل شده که یک پارچه دیدم کل موجودات عالم همه با شعورن، هیچ کس بی شعور نیست. حالا یک کسی قرآن رو میخونه یا دیگری براش بالای منبر میگه، خب یه عمرم برای ما یک موردش هم پیش نیامد که ببینیم یه سنگی حرف میزنه شعور داره میفهمه، میگیم که آقا نه خیلی این حرفا رو معرکه گرفتن، کی رفته قیامت و برگشته که ببینه سنگ حرف میزنه، چوب حرف میزنه، آسمون حرف میزنه مثلا. اما یکی میفرماد که شما قیامت رو در امتداد زمانی گرفتی و منتظر هستی که یه چند میلیون سال قبل بعد مثلا یه جایی درست بشه. بعد خیلی قیامت همین الان هست، همه چیز حسابتون روشنه، هیچی مخفی نیست، هرچی میکنید همه روشن. باز میگید اقرا کتابک. قرآن میفرماید که اقرا کتابک، شما کتاب وجودی خودتون رو ورق بزنید، همین الان که اینجا نشستید کتاب خودتون رو بخونید. منتها اقرا باید درست بشه، اون خوندن باید درست بشه، که خوندن مراتب داره: قرائت لفظی، قرائت مثالی، و قرائت و خوندن عقلی، و قرائت و خوندن سری، و قرائت قلبی، و همینجور پله به پله بره بالا. حقیقتا بخونه اون تجلیات ذاتی هم اینطوری میشه که برای اوحدی اینجا پیش میاد، برای همه ماها اونجا پیش میاد. برای همه ماها از لحظه مرگ به بعد تجلیات ذاتی پیش میاد، منطقه بستم اینه که کدوم اسمی بر ما تجلی ذاتی کنه. مثلا برای حتی جهنمی ها هم تجلی ذاتی پیش میاد، که برای اینها البته حالا اونایی که خلود دارن در جهنم، خلود ابدی دارن. حالا عجله نشه که چون بحثی هست که بهشت به ذاته و جهنم بالعرضه، این حالا تو ذهن مبارکتون داشته باشید، بعد کتاب ها نوشته جات هر پیش میاد دنبال باید کرد که جهنم به ذاته و بهشت به ذاته و جهنم بالعرضه. یا مثل این که حدیث شریف داره: یا من سبقت رحمته و غضبه، که بهشت و رحمت به ذاته و غضب بالعرضه. شما ذاتاً به فرزندتون علاقه داری، عدت علاقهش به معلول ذاتیه، و گاهی معلول نیازمند به این است که علت به خاطر پیش آمده حوادثی گاهی اوقاتش تلخ بشه. وقتی اوقاتش هم تلخ شده، متن این اوقات تلخی هم رحمت او رو پر کرده، چون وقتی چیزی بالعرض شد، عرضی شد، آرزی شد، باید یه حقیقتی تو متن ذاتش باشه که این عارضی بر اون حقیقت عارض بشه. ولذا غضب عارض بر رحمت میشه. مثل این که الان این رنگ دیوار رو میگید عرضیه، عارض شده. خب پس باید یه دیواری باشه که ایشون عارض بر اون بشه، الا دیوار نباشه، سنگ نباشه، چوب، هیچی نباشه، باید بگیم حالا یه رنگی رنگ نمیشه اینجوری باشه. رنگ یه امر عرضی است، ذات میخواد. غضب یه امر عرضی، ذات میخواد، که همون جایی که غضب هست همون ذات ذاتی غضب رحمته. یک رحم این غضب عارض شده بر ذات رحمت و رحمانیت حق اختزای ذاتیش اینه که گهگاه یه غضبی برش عارض میشه به جهت تأدیب معلول و مخلوق. حالا حرف جناب حافظ رو مربوط به این بخش میگیرم که حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز، تا شخص به تجلیات ذاتی نرسد همچنان محجوب. وقتی تجلی ذاتی بهش دست داد دیگه از اون به بعد در حجاب نیست، مطلقا حجاب برداشته میشه، مطلقا حجاب برداشته میشه و براش عوالم وجودی مکشوف میشه، اعمال عباد مکشوف میشه. این حرف گزاف که نیست که در روایات آمد که هر هفته ای دو بار اعمال کل مردم به محضر حضرت بقیت الله علیه السلام عرضه میشه. اگه کسی بگه که خب حالا فعلا در روی کره زمین 5 میلیارد آدم هم، این 5 میلیارد آدم الان صبح تا و غروب چقدر افکار دارن، چقدر آمد و شد داره، چجور از هامشون تصورات داره، خیالات داره و اون اون چیزها داره، اگر یه شخص بخواد خودش صبح تا و غروب همینجور فقط دست به قلم باشه که ببینه الان چی ذهنش رسیده، لحظه بعد چی رسیده، چه کاری کرده، وقت نمی کنه اون چی که براش آمده رو بنویسه، اصلا وقت نمی کنه، که عمر کفاف نمی کنه. مگه میشه آقا بعد بگیم حالا 5 میلیارد نامه عمل رو هر هفته دو بار، یعنی 10 میلیارد ولی یا 10 میلیون کم نیست، 10 میلیارد نامه عمل رو باید در طول هفته آقا مطالعه کن و چجوری این اینجا مثل پرونده لاید مثلا پوشه ای هست که یه بنده خدای قاضی با چقدر بیچاره وقت صرف کنه تا ببینه که این صفحات چی شده، کجاهاش دستکاری شده، کجاها نشده، و چه بسا اینقدر بنده خدا سرش هم شلوغ باشه که خب یه پرونده رو خیلی نمیتونه دقت بشه و ده ها جا از دستش در میره. بعد یک کس بگه این که نه با عقل میسازه نه با ادراک آدم چیز میشه، این متوجه نداریم که چون حضرت بقیت الله در مقام تجلی ذاتی قرار گرفتن، الان چی حجاب شده که این آقا نمیتونه، الان چی حجابه که بنده شما نمیتونیم صبح تا غروب تمام اعمالمون، فکرمون، حالاتمون، خیالاتمون، توهماتمون، تعقلاتمون را چرا نمیتونیم بنویسیم؟ برای اینکه یه حجاب سنگین داریم، اینه که همین خودمونیم حداقل داشت که این حجاب دیگه برای همه ما نوعا هست دیگه. حالا اینقدر حجاب های دیگر داریم بحث دیگره، اونام خراب. اما وقتی که حجاب ذات شخص، یعنی خود شخص از بسط گرفته بشه مطلقا، یعنی حد برداشته میشه دیگه، فرمودید که حد رو برداشتید حق رو میگذارید دیگه، حد که برداشته شد حق مطرح میشه، حق که شده حق میشه شهود مطلق، که حجاب راه توی خودت حافظ از میان برخیز. تو یکی برداشته بشی، یعنی طهارت خاصه انسان پیش بیا، این طهارت قسم آخری. تو که از وسط برداشته بشی، بعد میبینی که ازل و ابد همه شده یکی دیگه، همه مکشوف محض. حالا چرا در روز قیامت هیچ کس از ما بر دیگری مخفی نیست؟ اونجا چی پیش میام؟ الان اینجا من اینجا نشستم، شما اونجا نشستی، شما چه خبر از من داری؟ هیچ خبر نداری. و من چه خبر از شما دارم؟ هیچ خبر ندارم. شما کی هستی؟ چی هستی؟ تو جانتون، تو فکرتون، تو حالتون، خلوتتون، جلوتتون، تازه اینجا جلال رو روی هم داریم، هم دیگر رو به ظاهر میبینیم، چه خبر داریم از هم دیگه؟ هیچ خبر نداریم. یه همین اندازه یه دوستی و یه مثلا رفاقتی و یه مسائل اعتباری دیگه. چه خبر داریم؟ چه میدونیم تو درمون چی میگذره؟ ما از خودمون خبر نداریم تا اینکه دیگران بخون از ما خبر داشته باشه. یعنی الان یک کسی به شما بگه شما دست به قلم بشید، خودتون رو برای من معرفی کنید، میتونید خودتون معرفی کنید؟ بید من اینجوری هم اخلاقم اینه. یعنی سالها مشغول هستی، یه نفر باید رفیق میشه، یک دفعه میبینی یه نکته رو توت پیدا میکنه که میگه عجب من اصلا توجه نداشتم، من یعنی اینم دارم؟ داشتی خبر نداشت. بعد حالا میگیم که دای کومیل میخونیم، میگیم که ولا تفسحنی مطلعت بخفی مطلعت علیه من سر. یعنی من اینقدر پنهانکاری ها دارم که پنهانکاری نفس اینقدر عجیبی که واقعا خودمون خبر نداریم. الان شب خواب میبینیم که او یک کوه عجیب و غریبی و ما مسافرت کردیم و رفتیم تو درون کوه ها، یه غاری بود و از اون غار رفتیم تو و او چقدر این غار عمیق بود، طولانی بود، و ما همینجور که می رفتیم تو درون غار مثلا چه اشباح دیدیم، چه صور دیدیم، و چقدر حیوانات اونجا بودن و چقدر چه. بعد اونجا تو درون غار هم باز می بینید اینقدر مخفیگاه ها داره، اینقدر پنهونکاری ها داره. بعد از خواب بر می خیزه اینا خبر نداره که تمام این غار و اینا همه همون مخفیگاری های خودش بود. اون تا الان خوابید در این مقام به این مقدار تازه مخفیکاری هاش براش روشن شد. یکی از لطائف نامه عمل در قیامت همینه، یعنی تجلی ذاتی پیش میاد، خود ذات شخص از وسط برداشته میشه. بعد وقتی برداشته که شد، تمام اون چی که در سرائر وجودی خودشه براش مکشوف میشه، و هرچه هم که در سرائر وجودی دیگران است مکشوف میشه. چون الان چی باعثه که شما از من خبر ندارید، من از شما خبر ندارم؟ چی باعثه؟ حجاب داریم دیگه. و اگه حجاب ها برداشته باشه، حالا این دیوار حجابه بین ما و بیرون از ما، حالا اون درخت بیرون رو اون پشت سر خودم بندل نمیبینم. چرا نمیبینم؟ برای اینکه هم خودم حجاب دارم، هم این دیوار حجابه، همه چی الان حجاب شده دیگه. خب الان حجاب رو بردار، چرا نمیبینی؟ حجاب برداشته شده، چرا دیده نمیشه؟ به خصوص اگر حجاب نفس به ذات برداشته بشه. اصلا به طور کلی که حجاب راه توی حافظ، از میان برخیز، خودتو بردار، حجاب برداشته بشه، ای میبینه که آقا اینقدر مخفیگاه ها بود که از همه مخفیگاه ها به علم بسیط خبر داره، اما به علم مرکب خبر نداره. علم مرکب خبر نداره. یعنی میدانیم که، یعنی اون چرا که در سرائر وجودی خودمون داریم میدونیم، علم داریم، این علم اولی میگم بسیط، ولی این نمیدونیم که میدونیم. اونجا میفهمیم که میدانستی. اینه که فرمودن قیامت برای انسان فقط یک فهم ایجاد میشه، اون فهم علم مرکبه. قیامت علم بسیط نداریم ما، یک معنا قیامت علم مرکب داریم. الان اینجا به خودمون آگاهیم، به تمام آگاهیم، به همه، به همه، به زمین، به آسمون، به کهکشانها، به عوالم وجودی، به خودمون، به ذاتمون، به سرائر وجودیمون. الان جناب علی اینجا نشست هستی، شما در متن ذاتتون یک پارچه علم هستید به کل اون چه که هست، اون چه که هست، منتها نمیدونید که میدونید، یعنی علم دوم رو ندارید، علم اولی رو دارید. علم دوم رو نداریم. الان بفرمایید که این درون بدن شما اینجا چه خبره؟ روده ها چجوری چیده شده؟ میگه نمیدونم. جگر چجوریه؟ دل چجوریه؟ کبد چجوریه؟ کارشون، جریان خون، ضربان قلب، اینا چجوری؟ میگه نمیدونم. چه خبر؟ بعد یه نفر بنده خدایی میره این درساشو میخوره، خونه علم آناتومی و تشریح رو، بعد میاد میگه الان اینجا اینجا چه شده، اون میری چی شده، اون عصب چه شده، اونجا اون معده چیه، اون کبد چیه، اونجا همه رو تشریح میکنه، میگه من اینا رو نمیدونستم تازه الان شما. نه، میدونید، میدونید، منتها یه میدانم رو این وسط حذف کردی. یعنی در حقیقت الان وقتی به من میگن که آه شما از این بدن خبر داری که چند تا سلول داره، چقدر، چجوری از کارشون، وضعشون، حال، میگم نه. شما از این آقا خبر داری؟ میگم نه. از این فرش خبر داری؟ میگم نه. از این زمین، آسمون، آفتاب، عوالم وجودی خبر داری؟ میگم نه. اینجا یک آری این وسط مخفی شده. اینجوری میشه؟ من نمیدانم که میدونم. نه، میدونه، اما نمیدونه که میدونه. قیامت پیش میاد، میفهمه که چیه، دیگران چیان، خودش چیه، بعد میفهمه. یعنی تازه براش این علم ایجاد میشه، تازه براش این علم ایجاد میشه، تحقق پیدا میکنه؟ نه، این علم بود، بعد منطور نمیدونست که این علم رو داره، بیخبر بود، غافل بود. قیامت یه بیدارش میکنم، میگن که آقا پاشو بفهم که میدونی. میفهمد که میدونه، چون انسان غافل اون ایست که داره و خبر نداره دیگه. غفلت معناش اینه. یزدها در درسای این مثال میفرمودن که یه روزی استاد عزیز داشتیم، بنده خدا، دعویشون در این بود که هر موقع که میخواستن عبارت بخونن، اینه که شون میآوردن روی جلوی چشمشون، بعد که میخواستن برای ما توضیح بدن، این عینک رو میزدن روی پیشانیشون و توضیح میدادن تا دوباره میخواستن عبارت بخونن. یه وقتی عبارت میخواستن بخونن و هی دنبال عینک میگشتن، عینک کجا گذاشتیم اینها؟ بعد آقا چرا میگرد اینها؟ من عینک رو میخوام پیدا بکنم. گفتن آقا عینک هم اینجا داریم، خلاص اینجا و کشید پایین. فرمود اینو میگن غفلت. عینک رو داشت منتها غافل بود، بهش یه تنبه بهش دادی، میگه آه بله بله درستی، من یادم. حالا یه گاهی پیش میاد، خاطره یه الان به ذهن پدر مرحوممون رفتیم، روزی سر زمین داشتیم نشان میکردیم، آرون رو زیاد بود و ایشون بنده خدا خسته شده بود، غروب بود، رفته بود بالا اون قول همین تعبیر محلی خوشمون کلدهون، که حالا این الفاظ کلکی خودمون با چجوری معادل براش پیدا کنیم، خودش یک نوع گرفتاری هم هست، چون اینقدر ما اصطلاحات کلکیمون اینقدر وسیع هست که حتی فارسی هم قد نمیده، گاهی عربی هم قد نمیده، هست نمیشه اصلا براش معادل پیدا کرد. حالا اینا الفاظ رو، همون لفظ اینا، ایشون بنده رفت اونجا و بنده خدا بود، بعد هم بیل دستشون بود، اینجا دستشون بیل اینجوری بود و دیگه از بس که خسته بود حواس نداشت که این بیل دستشه، از اون بالا داد فریاد که بابا این بیل منو شما گرفتید، کجا گذاشتید؟ من گرفتار شما بیل دستشه. از اون بالا یه زمین هم اینجور داد فقط خسته شد، خسته بود، خدایش خسته بود، له شده بودم بیچاره از بس که کار میکرد و داد فریاد اینا تا اومد پیش ما دیم خیلی دیگه، چون به حساب اخوی گذاشته بودن که شما این بیلو گرفتی و من رو گرفتار کردی، بعد ایشون دیگه حرف نمیتونست بزنه، من فقط یه مقداری بعد با یه لحن خیلی اینا گفتم چی داشتون چی آخر من بیل شما کجا گذاشتی؟ ایشون فلان گفتم که بیل دستتونه دیگه، یه پس یه ببخشید دیگه، سرشو با این انداختم رفت. اینو میفرمان غفلت داره، اما داره غفلت داره. این را همین آیه اوائل سوره بقره، حالا من این را به صورت یه تشبیه به مثال براتون زدم که بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. هر چی تو بهشت به بهشتی هی میدن ایشون میگه که پس اینا همه ما که داشتیم، اینا همه رو که خوردیم، اینا همه میوه های خورده شده ما بود، ما فکر میکردیم اینجا چیز جدیدی میدن، نه همینجا میخورد. این نماز رو که الان خونده همین الان رزقشه، همین الان خوردنشه، همین الان چشیدنشه، منتها غفلت داره، نمیدونه که داره چی میخورد، نمیدونه که میخوره، بله نمیدونه. بعد اونجا بیدارش که میکنم میگه ای عجب، بس حالا تازه فهمیدم که اینا همه رو میدونسته. آخه قیامت ظهور دنیاست، همین دنیا هست به اسم شریف الباطن تجلی میکنه، همین دنیا هست، من تو الان از ظاهر اون الباطن، بله، که تجلیات ذاتی که شخص را، ذات را و حجاب ذاتی شخص را از میون برداشت، دیگه کل عالم همه میشه مکشوف انسان. ولی زاغات اون چیز اون، حالا اینا را شرح اینا که میشه، این حد فرمودن که تون عبارت ازل جلوه کند نگار من، تازه به تازه نو به نو. اون وقت وقتی که جلوه میکنه، این جلوه چه جلوه‌ایه که و چه کار میکنه آدم را؟ دل برد از دیار من، دیگه منو میبره، منو بر میداره، که در این مقام آخه فرق بین دلدار و دلبر همینه دیگه، که در این مقام حق رو میفرماین دلبر، حالا دیگه دلبر که دلبر برفت و جناب حافظ میگه دلبر برفت و دل شدگان را خبر نکرد، دل شدگان شده شد یکی معنای رفته، دل شدگان یعنی دل رفتگان، دلبر رفت، خب دلبر رفت آخه دلبر میفرمایی یعنی دلها رو داره میبره، یه دلبر غیر از دل داره، یا اگر حق با اسماء جمالیش تجلی کنه دل میده به آدم، خب حالا ناراحت نباشید و عیبی نداره، بهش داریم انشالله، حورال این داریم و نماز حالا بخونید، حالا نماز بخونید، اونا رو به شما میدیم و طرف دل آدم رو دلداری میده. اما یه وقتی میاد میگه من الملک الیوم لله الواحد القهار، خدا پدر بیامرز تو چه کاره ای که این میخوای اون میخوای، چی باقی برات نمیگذارم و خودت هم میبرن، دل رو میگیری به طور کلی میبره. وقتی دل رو گرفت برد، این آقایی که دلش رفته دلی نداره که تو بهش خبر بدن که آقا من دارم میرم، که ولذا دلبر میره، اینایی که دلشون رو دلبر گرفته داره میبره اصلا به اینا اطلاع نمیده که من دارم میرم، اطلاع نمیده از باب این که اینایی نیستن تا به اینا اطلاع بدن، کسی نیست که علزا میبرم که دل برد از دیار من، تازه به تازه نو منو. که عشوه جان شکار او، عشوه جان شکار او، نمیدونم کوچه به کوچه، کو به کو، همینجور در صدد شکار من. تازه اون روز که این غزل رو میفرمودن سال 73 تاریخ شو زدن، نمیدونم چی بود اون روز، صبح تشرف بود رفتم دیدم دیگه اصلا، بله اصلا یه عجیب غریب شده اصلا. میگه الان دیگه هیچ، نه عالم است، نه منم، نه شما اید، نه زمین، نه آسمان، هیچ چی دیگه نیست، همه برداشته شد و یه جوری بود، یه وضعی بود، یه جوری بود، یه وضعی بود. وقتی که این جور شد آدم، حجاب، حجاب ذات، یعنی خود شخص که برداشته شد دیگه، خب از الان بعد یکی میشه دیگه، از الان بعد یکی میشه، حق میشه مشهود مطلق. بعد حالا این که شده، همه از دست شد و او شده است، انا و انت و هوه، هو شده است، که حالا لفظم دیگه فرمود الان دیگه نه سنگی، نه چوبی، نه دری، نه دیواری، نه حیوانی، نه انسانی، نه آسمانی، نه زمینی، نه خودی، هیچی دیگه باقی نمونده، همش خودشه و هرچی میبینم خودش میبینه، خودشه. تا به شهود برسه برای انسان سخته دیگه. ولذا حقه که اون پایانه، که گزاف که نیست، که گزاف نیست، وقت تو پایانش میگه که حالا چه بخوایی چه نخوایی، حسن حسن فروزد از سینه به سینه، دل به دل، میره دیگه، میره، نمیشه جلوش گرفت. بعد برای اینکه یه وقتی خدا اینو کرده غروب پیش نیاد، ز نور 84 من تازه به تازه نو بنو، نم از اوناست، از اون 12 معصوم، 8 و 4 12، یادم به حقیقت بگه امام زمان، گزاف نه، به لغلق زبون نه. این که الان بنده من بررفتم اینجا حرفاش میزنم اینجوری نه، اینطور نه، به حقیقت باشه. هم خدا پدر شما رحمت کنه و پدر همه مستمعین خدا رحمت کنه، این همه ما آخونده بالای منبر حرف میزنیم، یکی بنده خدا اگه بلند بشه بگه که آقا شما این همه حرفا رو که میزنید راستی دیدید، چشیدید، میگید عالم غیبی داریم، ما برای طبیعت داریم، چه داریم، اینا رو دیدید، رفتی خبری چیزی، نه میگن که داری، بس نشده، میگن که داری، میگوین که داریم چی آقا، شما خودتون بفرمایید داریم یا نه، نه میگوین و نه پیغمبر فرمود، خب پیغمبر بله درست حقه، و خودشون فهمیدن، خودشون چشیدن، خودشون یافتن، خودشون رسیدن، که برای ما فقط همین میگوین و میگوین و میگوین باقی مونده، که ولذا برای اینکه خودمون رو تبرئه کنیم میگیم آقا روایت داریم، میگن روایت داریم. خب آقا روایت تا کی میخوای سر سفره دیگران باشی، هی میگوین میگوین، خودت چی آخر، خودم رو میفرمایید نه، این دیگه نه، اینجوری نشده، اینطور این راه و رسمش نیست. حالا یک کسی در زمان پیغمبر مثلا پا می شد در جلسه، جناب رسول الله شما اینها رو که می فرمایید رفتید دیدید، بله می توانید من رو ببرید، بله تشید بیار با هم، که الان اگه این مردمی هم علا و قیون دارن منبر می رن دیگه، بندگان خدا چقدر حرفا می زنن، چقدر حرفا می زنید، یکی بلند بشه بگه آقا اینا رو شما دیدید، چشیدید، یافتید، جواب نه، ما رو هم میتونید ببرید، نه، ولذا نه شما درست شدید نه ما، همینجور داریم میریم دیگه، بنابر خدا. نه کار ما حل شده، نه گره ای از ما باز شده و نه گره شما ها باز شده بندگان خدا. حالا باز خدا پدر شما رو بیامرزه که این نششیده های ما رو میشنوید و این مقدارم خوبی. بله، والا حق شما هست بگید آه شما که نه خودتون رفتید نه ما را میتونید ببرید. خب آدم به چه دلیل حرف شما رو قبول کنه؟ خدا پدر بیامرزه، بریم تو خونمون بشینیم، مسجد میخوایم چه کنیم، تکیه میخوایم چه کنیم، منبر میخوایم چه کنیم؟ فقط تنها چیزی که شده اینه که بگیم همه مون بگیم که آقا حالا درسته ما خودمون دارایی نداریم، بیایم از دارایی دیگران بگیم. مثل یک کسی که من آنم که حالا ای پوز میده، من آنم که خب که تو کی هستی؟ که رستم بود پهلوان. خب اگر رستم پهلوانه پس تو چرا اینقدر پهلوانی میگی؟ میدونی من کی هستم؟ خب بفرما شما کی هستی؟ من اون کسی هستم که رستم پهلوانه. چی جور به ماست و به دروازه میزنه آخه اینو میشه آخه؟ بله میدونید ما کی هستیم؟ اینی که پیغمبر خیلی پهلوانه، امیرالمومنین خیلی پهلوانه، فاطمه زهرا خیلی پهلوانه. خب اینا پهلوانن به تو چه مربوط؟ پهلوانی اونا به شما چه ربطی داره؟ بله حالا انشاءالله خدا توفیق بده. بله آدم خوابی باشه، بیداری باشه، به درد خودش برسه و وقت خودشو نگیره. الحمدلله رب العالمین.